استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان امیدوار است که نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی با تأیید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
نیروهای خاص افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار بر یک مرکز مهم جنگجویان داعش عملیات کردند. قول اردوی 205 اطل می گوید 18 مخالف مسلح در ولایت زابل و ارزگان کشته و زخمی شدند. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. نیروهای خاص افغان با حمایت نیروهای آمریکایی عملیات را در ننگرهار انجام دادند که احتمال دارد عملیات نهایی برای پاکسازی یک ولسوالی دوردست این ولایت از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش باشد. دگروال جاش تیل از گروه نخست نیروهای آمریکایی روز یکشنبه گفت عملیات تازه بر منطقه اطراف ده بالا در نزدیک ولسوالی اچین متمرکز بوده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی از 4 سال پیش به ولایت ننگرهار راه یافتند. این گروه به حملات مرگبار بر افراد ملکی مقصر دانسته می شوند. مقامات آمریکایی گفتند یک تن از پرسنل اردوی این کشور که در حمله ظاهرا نفوذی در جنوب افغانستان کشته شد از ایالت کالیفرنیا بوده است. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت این عسکر جوزف ماسل از شهر ساوت گیت بود. جوزف ماسل روز شنبه در ولسوالی ترینکوت در اورزگان در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفته است که دو عسکر آمریکایی دیگر که در این رویداد زخمی شدند و وضعیت صحی زخم‌هایشان خوب خوانده شده است. طالبان در یک اعلامیه گفتند که یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان بر عساکر آمریکایی در ولایت اورزگان تیراندازی کرده است. قول اردوی 205 اطل می گوید 18 مخالف مسلح در ولایات زابل و ارزگان کشته و زخمی شدند. یحیی علوی سخنگوی این قول اردو در صحبت با رادیو آزادی گفت
اطراف شهر ترینکوت و مسیر راه ترینکوت دیرهوت ولایت ارزگان داتن دشت افغان کشته و 5 تن این جنایتکاران زخمی گردیدند و همچنان 3 میل سلاح دشمن تخریب و 13 القمانی های مختلف النوع توسط تیم انجینری این قماندانی کشت و خونسا گردیدند.
و گفته آقای علوی در نتیجه یک عملیات دیگر در منطقه باغ بازار ولسوالی ارغنداب ولایت زابل نیز 3 مخالف مسلح کشته شدند. سخنگوی قول اردوی 205 اطل در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته است و مخالفان مسلح نیز تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دو تن هنگام جاسازی ماین در ولایت کندهار کشته شدند. ضیا دورانی سخنگوی پلیس ولایت کندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت
شب گذشته دو طالب مسلح میخواستند که در مسیر سه دکان ولسوالی پنجوایی یک ماین را جاسازی کنند که در نتیجه انفجار ماین خودشان کشته شدند.
بر اساس یک خبر دیگر، یک حمله کننده انتحاری قبل از آن که به هدف برسد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دستگیر شد. به گفته عمر زواگ سخنگوی والی هلمند، هدف این حمله کننده زون 505 پلیس بست بود و قبل از رسیدن به هدف دستگیر شد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این دو رویداد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند که روز یکشنبه 8 جولای یک قطار آهن با 360 مسافر ناگهان از خط ریل در ولایت تکرداغ در شمال ترکیه منحرف شد. محمد چهران والی این ولایت به کانال تلویزیونی NTV گفته است این رویداد به دلیل وضعیت بد آب و هوا رخ داده است.
قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز 8 جولای برای یک دور جدید ریاست جمهوری در آن کشور سوگند وفاداری یاد کند. آقای اردوغان گفته است یک عصر جدید برای کشور 80 میلیونی ترکیه آغاز خواهد شد. رجب طیب اردوغان بیش از 15 سال در قدرت بوده است و این نخست به حیث صدر اعظم و بعد از سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور ترکیه ایفای وظیفه کرده است. در این دوره ریاست جمهوری آقای اردوغان از صلاحیت‌های اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود. منتقدان می‌گویند که نظام جدید ترکیه را به یک رژیم یک شخص مبدل می‌سازد. مقامات حکومت تایلند و گروه نجات صبح امروز در مورد گام‌های بعدی برای نجات 9 جوان گیرمانده در یک مغاره جلسه کردند. آب‌بازهای مایر روز یکشنبه 8 جولای از جمله 12 تن گیرمانده در یک مغاره در شمال تایلند 4 تن را نجات دادند. والی ولایت چیانگری تایلند که عملیات نجات این جوانان را رهبری می‌کند دیروز به خبرنگاران گفت: من تأیید میکنم که این جوانان به شمول مربیان ها برای خارج شدن از مغاره در وضعیت صحی و روانی خوب قرار دارند. آنها از عملیات ما آگاه بوده و برای خارج شدن آماده اند.
این گروه جوانان 16 تا 11 ساله همراه با مربی 25 ساله فوتبالشان به تاریخ 23 ماه جون از این مغاره دیدن می کردند و از حدود 2 هفته به این سو در داخل آن مغاره گیر ماندند. تا هنوز در مورد هویت نجات یافتگان معلومات داده نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این کشور با پیام واضح در نشست فردای علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی اشتراک میکند.
علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مصالح افغان.
نظر پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را نیز درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی میشنویم. دهقانان قندوز خواستار توجه بیشتر مسئولین به زراعت در این ولایتند.
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فهمیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندم هایی که پوسیده است دیگه است. از گدام های پاکستان از اونا میان دیجا و بازار فهمیدی گندم ما را فهمیدی ضربه زدین.
در رویدادهای مهم جهان گزارش درباره مسافرت رئیس جمهور امریکا به اروپا داریم که فردا آغاز می شود. مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات زیر عنوان رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. قرار است فردا نشست علمای جهان اسلام در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت این کشور با یک پیام روشن و واضح برای اشتراک در این نشست رهسپار عربستان سعودی شده است. احسان طاهری سخنگوی این شورا تاکید می‌ورزد که افغانستان به خاطر گشایش در صلح از این نشست انتظار بسیار دارد و آن را مهم عنوان می‌کند. در این نشست که موضوع آن صلح و ثبات افغانستان است، 120 تن از علمای جهان اسلام اشتراک می‌ورزند. شورشان طالب این نشست را فرمایشی خوانده رد کردند و از علمای دینی افغانستان نیز خواستند که در آن اشتراک نکنند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنونده رادیو آزادی. بله، در ماهای پسین خوشبینی ها و امیدواری ها به نقطه که پایان جنگ و آغاز صلح افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر سوی حکومت افغانستان مطرح است و کنون شورای عالی صلح میگه که نشست جهان اسلام به آغاز این روند بیشتر کمک میکنه. صحبتی که با احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح داشتیم، ایشان میگن که هیئت افغانستان در این نشست با پیام روشن که صدای دادخواهی مردم و فتوای عالمان دینی افغانستان است اشتراک می‌ورزه و از این نشست انتظار بسیاری به آغاز گفتگوهای صلح با طالبان دارن.
اولین بار است چنین نشست در سطح جهان اسلام بین علمای جهان اسلام در رابطه با صلح و ثبات افغانستان دایر میشه. این خود یک افتخار است، یک دستاورد است به مردم افغانستان و پروسه صلح یک حمایت کلان است. علمای افغانستان پیام فتوای افغانستان و سرای ملت بزرگ افغانستان با خود میبرند. بدون شک بحثی که میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان، این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
نشست عالمان جهان که موضوع آن صلح افغانستان است فردا سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی برگزار میشه و برای دو روز ادامه خواهد داشت. به شمول هیئت افغانستان 120 عالم جهان اسلام از 38 کشور اسلامی در این نشست اشتراک می‌ورزند. شورای عالی صلح میگه انتظار دارند نمایندگان طالبان نیز در این نشست اشتراک داشته باشند، اما طالبان اشتراک در این نشست را رد کرده و از عالمان دین هم خواستند که در این نشست اشتراک نورزن. با این همه برقراری یا تشبث دو جانبه در روزهای عید میان حکومت و طالبان که واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را به همراه داشت، امیدواری‌ها را به آغاز روند گفتگوهای سال بیشتر ساخت. پس از این آتش‌بس از شمار از کشورها به ویژه عربستان و ازبکستان گفتند که آماده هستند به آغاز گفتگوهای رودروی حکومت افغانستان و طالبان همکاری بکنند. با این همه یک روز پیش از این عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان نیز در سفر به کابل آمد و با محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به صلح و ثبات افغانستان گفتگوهایی داشته. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت افغانستان میگه آقای اطمر در این دیدار گفته که برای دست یافتن به یک راه حل صلح‌آمیز در پیوند به مشکل افغانستان همکاری ازبکستان اهمیت بسیار داره.
هدف سفر وزیر خارجه ازبکستان به افغانستان این بود که برای تحکیم صلح و همکاری‌های منطقه‌ای همکاری و هماهنگی بیشتر تقویت شود. اگر طالبان این گونه و یا با شیوه دیگر تمایل داشته باشند و در انجام گفتگوها از همکاری ازبکستان استفاده کنند، حکومت افغانستان از آن حمایت می‌کند.
با این همه نشست علمای جهان اسلام چهارمین نشست بزرگ پس از نشست کابل، اندونزیا و ازبکستان است که در عربستان سعودی برگزار میشه. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگن تصمیم‌های نشست‌های که در پیوند به صلح افغانستان در کشورهای منطقه و همسایه گرفته میشه نباید در شعار باقی بمانه و باید عملی شود. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگه مردم افغانستان تشنه صلح هستند و اگر حکومت نتواند به ویژه از نشست جهان اسلام در عربستان درست بهره ببرد، این نشست مانند نشست‌های گذشته بر ختم جنگ افغانستان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
گزارش همکارم نظیفه محبوبی را درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی شنیدید. حکومت افغانستان امیدوار است که این نشست با تایید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. اما شماری از آگاهان روابط بین المللی به نتایج این نشست بسیار خوشبین به نظر نمی رسند. آنها می گویند این گردهمایی زمان به گفتگوهای صلح در افغانستان نتیجه خواهد داشت که طالبان نیز در آن اشتراک می‌کردند. همکارم نظیفه محبوبی با ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در زمینه گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده که نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی چه تأثیر روی تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد داشت.
ما فکر میکنم که نشست عربستان سعودی که از جهان اسلام هم دعوت کردن علمایشان هم میشینند، این صرف یک فتوا صادر کردن میتونند که جنگی که در افغانستان از جهاد نیست. قطعا عربستان سعودی نمیتونه موضوع افغانستان فعلا در این شرایطی که تا این درجه که آمده که ما مطالعه میکنیم حل کرده نمیتونه.
پس این فتواها به نظر شما چی در دوام میکنه؟ این نشست ها فکر نمیکنین در حقیقت این نشست ها سرگرمی بر افغانستان شده؟
که می جنگن اسلامی پاکستان هم میفهمه که جهاد نیست، فتوا درست است از لحاظ اسلامی، اما تا بال اگر پاکستان به نام اسلامی طالبای ما را یا دیگر گروپا را قانع کرده باشند که در مدارسشان که برن جنگ در اوج روا است، اون را خونسا میسازه. اما این که پاکستان ای گپ اصلاح کرده که از منافع ملیش خود در جنگ در افغانستان بگذره، ابدا این تاثیر نمیکنه تا که پاکستان منافع خود را نگیره، تا که او را به دست نبیاره اهداف خود. عربستان سعودی گرچه حامی بسیار بزرگ و کمک کننده پاکستان است، اما باز هم به خاطر منافعش در اینجا جلو رهبری آوردن صلح را پاکستان نمیخواد که هیچ مملکت دیگه داشته باشه غیر از خود.
پس با توجه به این نشست رنگ تشریفاتی داره؟
این رنگ تشریفاتی سو فکر نشان میتونه همراه افغانستان که ما سمپاتی داریم همراهتان و جهان اسلام که انتقاد میکنه سرشان که تو مرکز مسلمان هستی، اصلا در این مورد جنگای وحشیانه چیز نمیگی. اونا میخواهند که دست خدا بسویان و روی خدا در اینجا سفید بسازند. اگر میخواهند راستی علش کنند، سعودی مثل امریکا هم باید می کارا بکنه، تمام کمک و امکانات خدا با پاکستان استاد کنه، قطع کنه و بگه بانک افغانستان آرام شود و باز پاکستان اول امرایش موافقه کنه، باز از اون بازرس کنه، می تونه تأثیر بکنه.
در کنار ای که شما به آوردن فشار بالای پاکستان خیلی تاکید دارین، اگر بپرسیم ایره که خود عربستان که میزبان از این نشست است، چقدر نقشش در این موضوع تاثیرگذار بوده میتونه؟
اگر اقدام به این معنا کنه که یه عمل است که ما کنفرانس بیتو بی تاثیر نمیکنه، اگر اقدام عملی کنه که فشار سر پاکستان بیاره، تجهیزات بیاره، کمک‌ها خود کم کنه، امیال هم مجالس هم دایر میکنه، اما نزدیکی و اسرارش با پاکستان نظر به رژیم افغانستان زیادتر است.
پوهان اودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره نشست فردای علمای جهان اسلام در عربستان سعودی ابراز نظر کرد. کابل امیدوار است که این نشست با تأیید فتوای علمای دینی افغان زمینه گفتگوی صلح در افغانستان را مهیا سازد. دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ویدا مرزایی اخبار اقتصادی را تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید روابط تجارت میان افغانستان و پاکستان در تناسب به سال گذشته بهبود یافته است. سیام‌الدین پسرلیس خانگوی نطاق امروز در رادیو آزادی گفت سال گذشته تجارت میان افغانستان و پاکستان حدود 800 میلیون دلار بوده و قرار است این رقم تا آخر سال جاری میلادی به 1 میلیارد دلار افزایش یابد. و افزود داد و ستد تجارت با پاکستان آن زمان بیشتر از این خواهد شد که حکومت آن کشور مشکلات ترانزیتی و تجارتی تجار افغان را حل نماید. این در حالی است که در سال 2011 میلادی تجارت میان افغانستان و پاکستان به 2 میلیارد دلار رسیده بود، اما به دلیل مشکلات سیاسی میان دو کشور خسارات تجارتی زیاده به دو طرف وارد گردیده و میزان داد و ستد تجارتی کاهش یافته بود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است فردا نمایشگاه کالاهای افغانی در خیمه لوی جلگه در کابل افتتاح گردد. سیام‌الدین پسرلیس خانگوی نطاق امروز در صحبت با رادیو زادی گفت این نمایشگاه 4 روز ادامه خواهد داشت و افزود در این نمایشگاه تولیدات زراعتی، صنعتی، تکنولوژی و صنایع دستی به نمایش گذاشته خواهد شد. با گفته آقای پسرلیس، در برگزاری این نمایشگاه ادارات مربوطه حکومت همکاری نمودند. این نمایشگاه 3 سال به این سر به خاطر ایجاد بازار مارکت برای تولیدات و محصولات افغانی برگزار می‌گردد. این بار این نمایشگاه تحت عنوان افغانی است عالی است برگزار می‌شود. این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخسار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 73 افغانی و 35 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. انتظار میرود دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فردا سه‌شنبه سفرش به 4 کشور اروپایی را آغاز کند. ترامپ به بریتانیا، اسکاتلند، بلژیک و روسیه خواهد رفت. همکارم ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. احمدی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
مانده نباشین. دونالد ترامپ در جریان دیدارهایش روی کدام موضوعات دقیقا تمرکز خواهد کرد؟ بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سفرش به این چهار کشور که شما بهش اشاره کردین روی جنجال‌ها در بخش تجارت و مصارف نظامی با همتایانش صحبت خواهد کرد. پیش از این ترامپ به گونه علنی سال گذشته به رهبران ناتو گفته بود که در بخش دفاعی مصارف لازم را انجام نمی‌دهند. او ماه گذشته در کانادا اتهام‌هایی را بر متحدان غربی امور تجارت آمریکا نیز وارد کرد. دونالد ترامپ پس از دیدار با رهبران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم راهی بریتانیا خواهد شد. بر اساس گزارش ها قرار است پیش از رسیدن ترامپ به بریتانیا راه پیمایی های گسترده علیه او در آن کشور را اندازی شود. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که متحدان ناتو باید پرداخت مصارفشان را آغاز کنند. او افزود که ایالات متحده نباید به تنهایی تمامی مصارف ناتو را بپردازد. سخنان ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم موضوع قابل توجه است. ترامپ افزوده که به مرکل گفته که آمریکا برای دفاع از جرمنی پول زیاد مصرف کرده. به گفته ترامپ آمریکا جرمنی را مسئول نگه داشته و اما نمی‌داند که در بدل مسئول نگه داشتن آن کشور خودشان چقدر مسئول شدند.
بله، طوری که شما گفتین رئیس جمهور امریکا طی این مسافرت خود به اروپا از روسیه هم بازدید میکنه و شاید بازدید از روسیه مهمترین استگاه سفر این سفر وی باشه. کارشناسان در مورد ملاقات وی با پوتین چی میگن؟
آگاهان میگویند که این سفر ترامپ شاید شباهت زیاد به سفرش به کانادا داشته باشه، جایی که در جلسه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان ترامپ از کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تعریف و تمجید کرد. با باور آگاهان ترامپ بار دیگر از متحدان غربی آمریکا به خاطر عدم مصرف لازم در بخش دفاعی انتقاد خواهد کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از جیمز گولج محقق شورای روابط خارجی گزارش داده که ترامپ از پوتین هم تعریف و تمجید و با کشورهای متحد ناتو سرد برخورد خواهد کرد. به باور گولجر این روش به معنای آسیب رساندن به ائتلاف آمریکا با ناتو خواهد بود، زیرا ائتلاف نظامی ناتو به خاطر مسئول نگه داشتن اروپا از تهدیدهای اتحاد شوروی سابق تشکیل شده. گفته شده که ترامپ به فشارهایش بالای کشورهای عضو ناتو ادامه خواهد داد تا این کشورها تا سال 2024 2% عواید ناخالص داخلیشان را در بخش دفاعی مصرف کنند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که کشورش از مسئول نگه داشتن کشورهای دست خواهد برداشت که مکلفیت‌هایشان را در این بخش انجام نمی‌دهند.
تشکر بسیار زیاد دوستان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از مسافرت رئیس جمهور آمریکا به اروپا گزارش داد. دونالد ترامپ طی این مسافرت خود که فردا آغاز می شود از بریتانیا، اسکاتلند، بلژیم و روسیه بازدید خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دهقانان و متنفذین قندوز خواستار توجه بیشتر مقامات مسئول به زراعت در این ولایت هستند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ایمل سنجیده مرور به مطالب مهم روزنامه‌های کابل دارد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی اقدامات حکومت در رابطه با گرفتاری افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان و واکنش‌ها در این رابطه پرداخته‌اند. روزنامه سرخه در سرمقاله‌اش نوشته که در چند روز گذشته از مناطق مختلف افغانستان زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول از سوی حکومت گرفتار و به کابل انتقال داده شده‌اند. سرمقاله نویس نوشته که در بین این افراد نظام الدین قیصری از ولایت فاریاب و رحیم الله خان از اوروزگان هم شامل می‌باشد که بعد از برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی از سوی حکومت دستگیر و به کابل انتقال داده شدند. روزنامه در ادامه نوشته که بعد از دستگیری قیصری، جنرال عبدالرشید دوستو معاون اول ریاست جمهوری تهدید نموده که اگر قیصری رها نشود، وضعیت در برخی از ولایات شمال به وخامت خواهد گرایید و در داخل حکومت هم شورش‌ها علیه حکومت آغاز خواهد شد. به باور نویسنده این نو افراد نسبت به طالبان به کشور بیشتر خطرناک هستند و حکومت نباید به خواست آنان تمکین کند و باید این پروسه ادامه پیدا نماید. روزنامه دولتی هیواد نوشته که اقدامات حکومت علیه جنایتکاران خاص تمام افغانان است. روزنامه در ادامه گفته که در داخل کشور کسانی هستند که از سلاح و زور کار می گیرند، در طول چند دهه بالای مردم فشار وارد می نمودند و از حکومت هم باج می گرفتند. به باور روزنامه از بین بردن این چنین اشخاص بسیار زیاد لازمی است و باید از خودسری ها جلوگیری به عمل بیاید. روزنامه ویسا در سرمقالهش نگاشته است که حکومت یک قماندان ملیشای دوستم و یک قماندان غیر مسئول را از بدخشان گرفتار نمود که در واکنش این اقدام حکومت در 7 ولایت شمال افغانستان مردم دست به تظاهرات زدند، راه بندر آقینه را مسدود ساختند و برخلاف منافع ملی بیرق متفاوت را برافراشتند. سرمقاله نویس سوالاتی را مطرح نموده که حکومت این اقدام را به خاطر چه انجام داده است؟ آیا هدف حکومت محاکمه افراد غیر مسئول بود؟ باید به این سوالها پاسخ ارائه شود. و همچنان این که در 3.5 سال گذشته چرا برای ملیشه سازی از سوی حکومت کار صورت گرفت؟ و آیا افراد غیر مسئول که در مرکز هستند هم باید مورد محاکمه قرار بگیرند یا آنان معاف هستند؟ به باور سرمقاله نویس در این مورد موجودیت ابهام نگرانی های مردم را افزایش می دهد. روزنامه از قول بابور فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری نوشته که اگر حکومت علیه تظاهر کنندگان از سلاح کار بگیرد، آنان نیز به عمل مشابه دست خواهند زد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت زراعت در قندوز داریم. دهقانان و متنفذین قندوز خواستار توجه بیشتر مقامات مسئول به زراعت در این ولایتند. آنها روی حمایت بیشتر دولت از زارعین تاکید می کنند. خشکسالی دهقانان قندوز را به مشکلات اقتصادی روبرو ساخته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
اکثرت باشندگان ولسوالی‌ها و قرا و قصبات کندوز که عمدتاً به زراعت و مالداری اشتغال دارند، با مشکلات اقتصادی روبرو می‌باشند. شمار از دهقانان این ولایت از دولت می‌خواهند تا یک سلسله اقدامات عملی را به منظور کمک به دهقانان و بلند بردن سطح قیمت‌های محصولات داخلی انجام دهند. غلام سخی، یک تن از دهقانان منطقه پلی آلچین شهر کندوز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فامیدی خشکسالی است. از خارجی ها گندم هایی که پوسیده است دیگه است، از گدام های پاکستان از اونا میان دیجا و این بازار فامیدی گندم ما را فامیدی ضربه زدین، از برنج ما همچنان این دولت در باره کود کیمیایی یا فامیدی یک ذره نقش پایین بیارن تا به دهقانا باز کمک کنن که فامیدی دهقانا رشد کنن. فامیدی
یکی از مشکلات عمده دهقانان کندوز نازل بودن نرخ محصولات زراعتی است، در حالی که نرخ دیگر اموال و اجناس در بازار بلند بوده و اکثرت باشندگان این ولایت نمیتوانند که نیازمندی های خود را به آسانی تهیه نمایند. خانشیرین جعفری، یک تن از متنفذان ولسوالی خانابات کندوز، هشدار میدهد اگر به زودی به مشکلات دهقانان رسیدگی نشود، احتمال میرود که در سال آینده مردم دوباره به کشت کوکنار رو آورند.
پروگرام های دولت نکردن تریاق و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا را مردم به صفر رساند. دولت بر از اینا وعده های فریمان داد. کمک هایی که از طرف وزارت مواد مخدر بودجه برای ولایت قندوز $1 میلیون یا زیادتر کمتر داد، اونا هم در او زارعین منطقه للمی ولسوالی خانآباد ایج نرسید. مردم مجبور است که دوباره در کشت کوکنار رجوع کنند.
از سوی هم شماری از باشندگان کندوز نیز توجه به زراعت را یک امر سودمند برای مردم و جامعه می دانند. رفیع الله احمدی، یک تن از ساکنان شهر کندوز، در این مورد میگوید:
به نظر ما انکشاف زراعت در ولایت کندوز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته باشه، چرا که ولایت کندوز یک ولایت زراعتی است و بهبود زراعت، بهتر بودن زراعت نقش مستقیم به اقتصاد ملی و اقتصاد مردم داره.
از جانب هم عبدالجبار نعیمی، والی کندوز، میگوید که مشکلات دهقانان این ولایت را به ارگانهای مربوطه شریک ساخته و به زودی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
زینی زراعتی مسائل باید مور مکانیزه کن. بله، موضوع داده چی دلت مور
مسائل مهم این است که باید ما سیستم زراعت را مکانیزه کنیم و دیگر این که برای محصولات زراعتی خود باید بازار مناسب پیدا کنیم و تا از انواع محصولات این ولایت در مارکت استفاده شود، تا مشکلات اقتصادی دهقانان مرفع شود و بر پای خود ایستاد شوند. از مشکلات باشندگان ولسوالی‌ها و ساکنان مناطق دوردست کندز در حال سخن به میان می‌آید که در طی چند سال اخیر پروژه‌های متعدد بازسازی در کندز تطبیق شده که میلیون‌ها دلار هزینه برداشتند، اما حالا به نظر می‌رسد که کارهای زیادی نیز وجود دارند که مردم چشم برای عملی شدن آنها اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت دقیقاً 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی درباره انتخابات زیر عنوان رأی من حق من را می‌شنوید. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
نیروهای خاص افغان و آمریکایی بر یک مرکز مهم جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار عملیات را اجرا کردند. قول اردوی 205 اتل میگوید 18 مخالف مسلح در ولایت زابل و اروزگان کشته و زخمی شدند. مقامات آمریکایی میگویند یک تن از پرسنل اردوی این کشور که در حمله ظاهرا نفوذی در جنوب افغانستان کشته شد از ایالت کالیفرنیا بوده است. دو تن هنگام جاسازی ماین در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار کشته شدند. یک حمله کننده انتحاری قبل از آن که به هدف برسد در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دستگیر شد. در نتیجه تصادم یک ریل در ترکیه حداقل 24 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. قرار است امروز رجب طیب اردوغان برای یک دور جدید ریاست جمهوری در ترکیه سوگند وفاداری یاد کند. و مقامات حکومت تایلند و گروه نجات صبح امروز در مورد اتخاذ گام‌های بعدی برای نجات 9 جوان گیرمانده در یک مغاره جلسه کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من که چالش ها و دستاورد های انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان سال روان به بررسی میگیرد. خوش آمدید. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این برنامه هستم. پس از اعلام فهرست نخستین نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، آغاز روند بررسی شکایات انتخاباتی آغاز میگردد. حالا کسانی که نام هایشان از نخستین فهرست حذف شده، شکایت هایشان را در مرکز و ولایات به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید بسپارند. اما تأخیر در این کمیشنران برای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نگران کننده بوده و این کمیسیون میگوید پیش برده درست، مؤثر و قانونی روند ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراضات را با چالش جدی روبرو می‌سازد. در نخست گزارش را که همکارم نورالا شایان در همین مورد تهیه کرده می‌شنویم و به ادامه برنامه باز می‌گردیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه بیش از 200 شکایت را دریافت کردند. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنر این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید به شکایات مردم رسیدگی شود، اما به گفته وی رد شدن لیست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری دست آنان را تا اندازه‌ای بسته کرده است. به گفته وی باید کمیشنران ولایتی شکایت مردم را ثبت و بررسی می‌کردند، اما حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی با آن رسیدگی می‌کند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نزدیک به 2 ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در طی 1 ماه به شکایت مردم و نامزدان حذف شده رسیدگی کند. اما اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید نبود کمیشنران ولایتی کارهای آنان را به کندی روبرو کرده است. به گفته مسئولان این کمیسیون، ریاست جمهوری تا هنوز وضاحت نداده که روی کدام دلیل متباقی نامزد کمیشناران ولایتی را تایید نکرده است. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشناران معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمیکند.
این لیست را که اونا روان میکنند و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادن.
در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مداخله و موجودیت اختلاف میان کمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست جمهوری بالای پروسه انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت.
کمیسیون از تأخیر در تعیین کمیشنران از سوی رئیس جمهور نگرانی میکند و ریاست جمهوری به داشتن معیارها در گزینش کمیشنران تاکید می‌ورزد. این که خواست و انتقاد مردم در این باره چه است را میشنویم و در ادامه برنامه ما را همراهی کنید.
شریف الله شگیوال هستم. به نظر ما که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نباید مداخلت خود به کمیسیون های انتخاباتی، مثلا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یا دست اندازی کنه، به خاطر که کمیسیون ها مستقل بودن و استقلالیت ایشان باید بجای بانه، و اگر مداخلت و دست اندازی مسئولین بلند رتبه حکومتی در کمیسیون انتخابات و سم شکایت ادامه پیدا کند، به نظر ما شاید هم اعتماد و باوری که مردم سر کمیسیون انتخاباتی داشتن از بین میره و مردم نخواهد به مراکز رایدهی مراجعه نماید و در ولایت که هنوز هم در ولسوالی ها ثبت نام جریان داره و تذکره استیکر میشه، این ضربه میرسنه به استقلالیت و همو پروسه انتخابات. خواست ما از رئیس جمهوری است که به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارد و نباید اشخاصی که به این خاطر منظوری میره احمد و محمود خوش کنه و بعضی کسان حذف کنه و یا باز بگه که کمیسیون اصلاحات اداری باید دوباره امتحان بگیره و کمیشنر جدید برای بریزشان معرفی شود.
اسلام حجاب هستم. از نیمی از کمیشنرهای کمیسیون شکایات معرفی شده و یک طبقه دیگهش مانده و فکر میکنم هر قدر که در ای روند به کندی پیش میره، اونمو به اونمو اندازه مشکلات به این پروسی ملی زیاد شده میره. رئیس جمهور یا رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از همه کارهایش که در اینمیره زیاد اولویت میداد تا روند انتخاباتی جریان داره و سکتگی نباید میان میامد. حالا لستا میبرای شکایات میشه، این پروسه باید به سرعت و دقت و شفافیت پیش میره. بدون شک سر شفافیت تاثیر داره. سر اگر از ولایت تعدادی از کاندیدا از لست ابتدایی میبرای و وقتی کمیشنر نباشه، شکایت خود در کجا ثبت به کندی و سستی حکومت میتونه که بحران دیگر ایجاد کنه.
فضل هادی حمیدی هستم. یک فعلا که لست کمیشنرای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از طرف حکومت رد شده، جای نگرانی است بر مردم، به خاطر که باید پیش از نشر لیست ابتدایی کاندیدان کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در مرکز هم دولت کار آغاز میکرد، تا که پس این لیست روان میشه این کمیشنرها با کار آغاز میکنه، این پروسه را به تعویق میندازه و مردم نگران هستند که به شکایتشان خوب رسیدگی نخواهد شوه. و این لیست که رد شده، مردم به شفافیت پروسه انتخابات نگران هستند که شاید این پروسه شفاف و جوابگو به مردم نباشه.
به ادامه برنامه شما را باز هم خوش آمدید میگویم. بیشتر از یک ماه میگذرد که فهرست نامها برای گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شده، اما تا کنون ریاست جمهوری کمیشنران این کمیسیون را برنگزیده است. بحث امروز ما را در پیوند به این که عدم حضور این کمیشنران در ولایات برای رسیدگی به شکایت‌های مردم و نامزدان احتمالی چه پیامدهایی را بر روند انتخابات به همراه خواهد داشت، با مهمانانم هر یک حمیرا حقمل معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و حبیب رحمان ننگ رئیس بنیاد نظارت بر انتخابات آزاد افغانستان را با خود داریم که دنبال می‌کنیم. در این بحث از سخنگویان حکومت هم دعوت کردیم تا یکی از آنان با ما باشند، اما متأسفانه که حالا حضور ندارن، میپردازیم به پرسش ها. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. حقمل صاحب، ما میخوایم در آغاز بپرسم این که میشه در پیوند به روند چگونگی گزینش کمیشنران این کمیسیون معلومات بدین؟ حداقل حالا تاخیر آمده در معرفی یا تعیین کمیشنرا، نگرانی هایی که شما دارن چه است در مجموع؟ در
کمیسیون شکایات انتخاباتی دو ماه قبل به اساس قانون یک لیست را تهیه کردن، البته بعد از یک پروسه کاملا شفاف ما به اعلان گذاشتیم، با وجود از اینکه مکلفیت قانونی در اعلان از اونها داریم. لست تهیه شد. ما 102 کمیشنر ولایتی داریم که یک سلس از 34 نفر میشه توسط کمیسیون حقوق بشر معرفی میشه. در مو زمان هم من نمیفهم شاید نسبت ملحوظات مختلف کمیسیون حقوق بشر تقریبا اونا هم تا یک ماه 3-4 هفته را با تاخیر این لست به کمیسیون شکایات معرفی کردن روان کردن، در حالی که ما تقریبا 2 هفته پیش از اون لست ما آماده بود که باید به ریاست جمهوری میره، ولی باز هم با مو وقت و زمانش تانستیم که لست به ریاست جمهوری روان کنیم 2 ماه پیش، ولی فقط در آغاز اینمی هفته بود که حکم رئیس جمهور مبنی بر تقرر صرف 27 تن از جمله 102 تن پیشنهادی به ما رسید. دلایل را که اونا ذکر کردن که متباقی افراد که مثلا اونا منظور نشده بودن یا ای که سن و سال قانونی را تکمیل نکرده بودن، یعنی سن 30 سالگی را، یک تعداد دیگه هم به این منظورت کرده بودن که 5 سال تجربه کاری را تکمیل نکردن و یک تعداد دیگه از طبقه ذکور به این خاطر رد کرده بودن که اونا عوض زنا در بعض از ولایات معرفی شده بودن، چون ما مکلف به این هستیم که 50% مردا و 50% زنا را معرفی کنیم.
در آغاز این موارد از طرف شما از طرف کمیسیون در نظر گرفته شده بود ملحوظات که حداقل کمیسیون
تا حد اکثر تمام شرایط شما در نظر گرفته بودیم. سر به قسمت خانما واقعا ما مشکل داشتیم که با این شرایط خانما را نتونستیم در ولایت پیدا کنیم، با وجود از اینکه اعلان کردیم، با وجود تمام تلاش ها واقعا ما نتونستیم که 50% زنا را در لست خود معرفی کنیم. نسبت نمی ملحوظات لست رد شد، ولی با وجود از او هم حکومت خصوصا رئیس جمهور وعده دادن که هر وقت که متباقی افراد و اشخاص با اینمی شرایط بر ما معرفی شوه شو یا روز ما لست منظور میکنیم و روان میکنیم. ولی کسایی که رد شده ده اونا واقعا کسایی هستن مثلا به اساس ملحوظات سنی که گفتن که اینا 30 سالگی را تکمیل نکرد، 45 ساله ده او هستن، یا در قسمت تجربه کاری که گفته که اینا 5 سال تجربه کاری را تکمیل نکردن، اونا 20-25 سال تجربه کاری دادن. یعنی ما هنوز قناعت ما فراهم نشده که ما اینمین ملحوظات بپذیریم که نسبت از این افراد رد شده، ولی در عین حال نمیخوایم در تقابل قرار بگیریم. ما یگانه کار ما هدف ما این است که چگونه بتونیم به شکایات انتخاباتی بالاخره رسیدگی کنیم، و اولا اگر حکومت بخواهد که ما را در تقابل با خود قرار بده، ما نخواهی کار کنیم. از لحاظ مالی هم متاسفانه ما وابسته به حکومت هستیم. از در قانون انتخابات ماده 34 کمیسیون شکایات انتخاباتی کاملا مستقل است. در عمل دست و پای ما کلگیش گره خورده با حکومت، هیچ کار را انجام داده نمیتونیم. حقوق امتیازات از اینا را باز ما چون
سپاس نه. استاد من میخوام از آقای ننگ بپرسم، در حالی که فهرست نخستین نامزدان اعلان شد و حالا روند شکایات و رسیدگی به شکایات باید آغاز شوه، من میخوام بپرسم با عدم موجودیت کمیشنران در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی وضعیت و کجا خواهد کشانید آنچه خانم اکمل اشاره میکنن؟
این یک مداخله اشکار از حکومت است که در کارهای کمیسیون ها نهادهای انتخاباتی مداخله میکنن، چون در تمام مسائل قوانین صراحت داره و مطابق قانون باید عمل میشدن. متاسفانه تنها برای بخاطر منظوری این لیست با حکومت باید بره، با زودترین فرصت سرای وقت باید این لیست از طرف رئیس جمهور منظور شوه. اصلا متاسفانه چون قانون انتخابات با اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور به وجود آمده، اینی مشکلات هم وجود داره. موضوع دیگه ای است که کمیسیون باید هم امین نواقص که فعلا حکومت برشان نشان میتن که اینی نواقص هستن، اینا را باید امی جزوی نواقص باید هم مد نظر میگرفتن، چون اینا میفهمیدن که اینمی اگر یک یا دلایل اینمی هست که شاید ایراد شوه و باعث مشکلات به وجود بیاد. و موضوع دیگه ای است که شفافیت پروسه طبعا زیر سوال است، چون کمیشنرای یا کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت اینمی مرجع ابتدایی بررسی شکایات است که اگر اونجا یک کسی که شکایت کرده باشه قناعتش فراهم نشه، قانع نشه، اینا مجبور هستن که با کمیسیون شکایات کمیسیون عمومی مراجعه کنه، مرکزی مراجعه کنه.
سپاس از شما. خانم اکمل، فکر میکنین با توجه به این موضوعاتی که این چالشایی که آقای ننگ اشاره میکنن، حالا شکایت به شما میرسه یا از ولایت یا از مرکز، این شکایت ها را در کجا و در کدام مرجع اینا باید حداقل برسانن و رسیدگی شود، با توجه به این که شما با کمبود کمیشنر روبرو هستین؟
بله، این مشکلات ما قبلا کاملا خوب درک میکردیم، وضعیت را که امروز قرار داریم 5-6 ماه پیش پیش بینیش کرده بودیم، خصوصا زمانی که لست روان کردیم. و دوستای ما باید را بفهمند که نداشتن کمیشنرای ولایتی در ولایات به معنای از این نیست که ما در ولایت دفتر نداریم. کمیسیون شکایات انتخاب انتخاباتی بخش دارالانشایش در تمام ولایت افغانستان دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی فعاله. اونا یک بخش تحلیل دارن با دو کارشناس تحلیل و بررسی. عامر دارالانشا دارن، بخش مالی دارن، یک بدنه کامل هستن. در اونجا کمیشنر نداریم که اینا رسیدگی کنن و تصمیم بگیرن در رابطه با رسیدگی به اعتراضات.
حداقل امی خودش چالش بزرگ سر رایتان نیست؟
خب هست، ولی ما
یعنی روندای شادار این حداقل رسیدگی بکنیم.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لسته. اگر دیگه کمبودات می بود نه قسمی بود با وقتش باید برای ما میگفتن که این همی مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، میشده یک کدام جای طور نبوده که نادیده او را روان کرد. بنان در ولایت بدخشان یا نورستان یا در هر منطقه افغانستان وقتی که اعتراض صورت میگیره دفاتر ولایتی ما در خدمتشان هست، بررسی ابتدایی را بخش تحلیل و بررسی دارالانشای ما تکمیل میکنه. مثلا اگر ضرورت است که به کدام مرجع استلام بود از او استلام یا بعض اسناد و مدارک دیگر تهیه کنند، کلگی دوسیه را مکمل می و با یک کلک در انترنت کلگیش به ما میرسه و تا دیروز تا ختم روز ما تانستیم 510 اعتراض از سراسر افغانستان که بیشترینش از ولایت کابل از مرکز بود او را به دست بیاریم و اینمی لست را که بالاخره ریاست جمهوری 27 نفر را که برای ما فرستاده 27 نفر به اساس تفاهم کمیسون در ولایت های مثل کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگهار را گرفتیم. به هر ولایت 3 نفر با وجود که مولست که منظور شده، مثلا هرات ما یک نفرش منظور شده، ولی ما از اونمو زون مربوطش 2 نفر دیگر هم برشان دادیم که 3 نفر شده، که حداقل ما فعلا با یک چالش کلان در ولایت بزرگ افغانستان روبرو نشویم.
بله
این ابتکار کردیم و باقی که از چند نفر که ما دور در مرکز خواستیم که از اونها استفاده کنیم در رسیدگی به شکایت، در بررسی از او، در تحلیل از او و بالاخره ای که ما بتونیم به موقع با اینمی خلایی که ما را مواجه ساختن پاسخده باشیم و هیچ اعتراض و شکایت باقی نمانه که با او اعتراض نشه و در این رابطه ما کاملا متحد و کاملا آماده هستیم انشاءالله.
تشکر. آقای ننگ، نگران ای که حداقل به تأخیر افتاده تعیین کمیشنرای کمیسیون رسیدگی به شکایتان، چه خانم حقمل اشاره میکنن خلاهایی هم در کار از اینا محسوس است، فکر میکنین نگران هستین از این وضعیت به عنوان یک ناظر انتخابات؟
دقیقاً اگر به شکایت انتخاباتی به وقت و زمانش رسیدگی نشه، طبعا تاثیرات از این کاملا بالای اسکیجول انتخاباتی است و شاید اسکیجول انتخاباتی به تاخیر افتاد. طبعا این تشویش ها وجود داره، ولی موضوعی است که از شروعی که کمیشنرای جدید ما به کار که شروع کردن تا امروز اینا نتانستن، هر دو نهاد نتانستن که یک اعتماد خوب را بین حکومت و کمیسیون نهادهای انتخاباتی و بین نهادهای انتخاباتی و مردم ایجاد بکنن. تا جایی که ما فکر میکنم در این شک نیست که کمیسیون شکایت انتخاباتی، تا جایی که استادم اشاره کردن که در لنشای ولایتی کاملا فعال است، درست است، ولی تنها پاسخگو برای رسیدگی به شکایت در لنشا نمی باشد. حداقل اگر تحلیل مونجا صورت بگیرن بعد از او اسناد به مرکز میان، این هم زیر سوال است. طبعا مشکلات افغانستان ما شما می فهمید،
یعنی تنها با باز بودن دروازه دارالانشا نمی شود قلب شکایت تا موجود نباشه کمیشنر.
دقیقاً هدفی است که اگر ما به شکایت به وقت و زمان رسیدگی بکنیم، باید ما اونجا هم کمیشنر داشته باشیم، هم در لنشا فعال باشه و هم به وقت و زمان به مو موقعی که برای شکایت انتخاباتی مشخص شده رسیدگی صورت بگیره. اگر فعلا که 27 نفر از نمو لیست 102 نفر از طرف رئیس جمهور منظور شده، باقی مانده طبعا این باز یک مدت زمان کار داره که اینا کمیسیون انتخاباتی سریزی کار کنن، این اسناد را تکمیل بکنن یا فرضاً جدیدن اشخاص و افراد اینا اینترویو بگیرن و اینا فهرستش باز برای رئیس جمهوری روان کنن. دو ماه اگر باز در بر گرفت، باز یک اینا نمیتونن که حتی تا روز انتخابات اینا بتونن امو تمام کمیشنرای انتخاباتی را تعیین بس کنن. این یک مشکل بسیار کلان است. چیزی که استاد گفتن اینمی نشاندهی اینمی است که کمیسیون ها کاملا زیر تاثیر حکومت است. هر فرمایش که حکومت میتن مجبور هستند که اینا قبول بکنن.
با توجه به زیر پرسش رفتن استقلالیت کمیسیون ها، فکر میکنین که اعتماد مردم چقدر نسبت به انتخابات خواهد شکست؟
دقیقاً اصلا فعلا نهادهایی که در بخش انتخابات کار میکنن، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی، اینا با اساس قانون مستقل هست، ولی متاسفانه در اینمی زمانی که اینا به کار خود آغاز کردن، چند بار قانون شکنی کردن، قانون انتخابات شکندن و خلاف قانون عمل کردن.
این قانون شکنی ها توسط کی ها شده؟
یکی از اینمی دلایل نمی است که دو بار که از طرف کمیسیون انتخابات امو لیست در نشای کمیسیون انتخابات که روان شد، این خلاف قانون روان شده. یک کمیشنر که از خود کمیسیون کشیده شد، این خلاف قانون. اینجا فشارهای حکومت است که بالای کمیسیون هست، و اینجا اگر اینا مستقلانه برای مردم افغانستان پاسخگوی هستند، هر جایی که اینا فشار حکومت میان، مستقیما برای مردم افغانستان صادقانه باید گفته شود، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی هست، این پروسه برای مردم افغانستان است، اینا باید با پوره استقلالیت اینا پاسخگو برای مردم باشند، نه برای حکومت.
خانم اقمل، با توجه به اینکه استقلالیت کمیسیون شما از طرف نهادهای ناظر زیر پرسش میره، چقدر خودتان براستی تایید میکنین ایره که در عمل شما استقلالیت ندارین و به نحو باید فرمایشهای حکومت در نظر بگیرین در پیش برده کارهایتان؟
خب یگان دفعه واقعا یکمک متاثر میشم از نادیده گرفتن کارهایی که کمیسیون با تمام چالش ها، کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام چالش ها انجام میده، ولی باز هم قضاوت نادرست میشه و کارهای ما نادیده گرفته میشه. ما با چنین وضعیت مواجه هستیم، ولی نه به خاطر از اینکه ما کمکاری کردیم، نه به خاطر از اینکه ما قانون شکنی کردیم، نه به خاطر از اینکه ما مسئولیت
داریم. اینجا بحث استقلالیت کمیسیون
است. ما با یک بحران مواجه هستیم به خاطر که حکومت به اساس قانون نتانسته که کارهایش به وجه اصلا پیش ببره و به زمانش پیش ببره.
اگر این استقلال کارهای شما دخل مداخله
مثلا همین لیست کمیشنرای ولایتی، بهترین مثالش از مثلا دیگه چی میخواین از ما چی بگویم؟ دیگه دروازه های ما صرف به نام باز نیست، دفاتر ما عملا باز از در ولایت، و خوشبختانه که قانون انتخابات هم اینمی حالت استثنایی را پیش بینی کرده که کمیسیون مرکزی شکایت در بعضی حالت ها به شکل استثنایی میتونه که مرجع اولی و نهایی، ابتدایی و نهایی تصمیم گیری باشه، و امروز ما در اونمو شرایط قرار داریم. دروازه ما باز است، بخش تحلیل و بررسی ما اینمی وظیفه‌ش است. اگر در اونجا کمیشنر می بود، اگر نیست هم فعلا به او رسیدگی صورت میگیره. در این قسمت ما مردم بیخی اطمینان میتوم تحت تاثیر هیچ نوع تبلیغات منفی و سوی قرار نگیره.
سپاس. خانم اقمل، حالا فهرست نامزدایی که شما برای کرسی های کمیشنری کمیسیون فرستادین برای حکومت حداقل پذیرفته نشده. خواست حکومت اساسا از شما چه است که باید چه شوه؟ بهانه‌ای که برای شما اشاره کردین برای سن و سال کمیشنرها میارن، آیا شما آماده هستین فهرست دیگه بفرستین؟ چرا از کمیشنرایی که در گذشته کار میکردن اینا نامشون در فهرست جا داده نمیشه؟ حداقل
اختلافاتی که در داخل کمیسیون هست، یک چیز واضحه، 5 نفر هستن کمیسیون، مانایش نمیشه که باید اختلاف وجود داشته باشه. این اختلافات سبب اصلاحات میشه. ما با صراحت برتان میگم که اختلافات دیروز بین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی سبب اصلاحات امروز شده.
حالا اگر روی بحث
اینکه گزینش بحث دیگه، ما گپ خود ما کم میگیریم و هیچ اصلا طرف اصلاحات نمیریم. اصلاحات کاملا ما نادیده میگیریم، همیشه پشت پوینت های منفی هستیم. ولو هر قدر که میگم که اینقدر کار شده، باز میریم از یک نقطه شروع میکنیم. در رابطه با سوال مشخصی که شما پرسیدین و در رابطه با کمیسیون که کمیسیون بررسی اسناد افراد غیر مسئول را که شما پیشتر سوال کردین، او کمیسیون ساخته شده وقتی که شکایت میشه در رابطه با افراد مسئله غیر مسئول، غاصبین و مفسدین و قاتلین و مجرمین و جنایتکاران، توسط او کمیسیون در مرحله اول رسیدگی میشه. ولی اگر از اونا کس شکایت داشته باشه یا تصمیمشان برشان قابل قبول نباشه، مرجع نهایی رسیدگی و تصمیم گیری در او شکایت بازم کمیسیون شکایات انتخاباتی. لست حکومت ما برتان گفتم که دلایل خدا داشت، ولی ما قناعت نکرد. سر از امو دیروز فتر ما کار میکنیم، چون دیروز در آخر روز اینمی
یعنی شما فهرست تازه برشون میفرستید؟ قرار
نه خیر، نه ما فهرست تازه هم مگر میفرستیم، ما افراد و اشخاص ریزرف فوق العاده خوب را داریم. افراد و اشخاصی که ما اینترویو کردیم ریزرف، ضرورت بر رقابت دوباره و یا تای پروسه مدرسه دوباره وجود نداره. صرف در قسمت خانم‌ها ما مشکل داریم که واقعا ما چند بار عرض کردم که با او شرایط ما متاسفانه نتونستیم. بحث‌های ما امرایشان جریان خواهد داشت و در نهایت اگر ما مثلا دیدیم که ما اشتباه کردیم در بعضی از قسمت‌ها، او را اصلاح کرده و ایوازش کسای دیگه را معرفی خواهد کرد. اما در قسمت رسیدگی به شکایات و اعتراضات ما با تمام کمبودی‌ها و کاستی‌های خود کاملا آماده هستیم. حتی بعض از دارالانشاهای ولایتی ما که با کمبود پرسنل مواجه بودن، ما افراد و اشخاص مجرب از مرکز به شکل خدمتی به تمام ولایت روان کردیم.
تشکر آقای ننگ. اگر شما بپرسم، اگر این فهرست تایید نمیشه، حالا فهرست دیگه را هم کمیسیون شکایت انتخاباتی آمادگی گرفته که برای حکومت بفرسته، این اختلاف دیدگاه ها کار به کجا خواهد رساند به نظر شما؟ و در این زمان سرنوشت اعتراض و شکایت های نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و در مجموع مردم به کجا خواهد رسید؟ چه باید شوه؟
ببینین، این کار خود کمیسیون هست که با حکومت بشینن و این مسئله را، این معضله را به زودترین فرصت اونا را قناعت
بدن. چه زمانی؟ حالا ما زمان
حداقل
کمتر پیش رو داریم.
اصلا امون روزی که امی مسئله را این مشکل پیدا شده بود، مستقیما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی دست به کار شد می شد و این کار باید انجام می دادن. بخاطر ازی که قانون وجود داره و مطابق قانون اینا باید دلایل خود پیش کنن و امو کسایی که چون اینجا 102 نفر است، این 102 نفر حداقل از 102 نفر وقتی که 27 نفرش از طرف رئیس جمهور منظور میشن و باقی تقریبا یکی بار زدیک با یکی بار سی از این لیست تایید میشه، اگر اینا باز هم امین لیست روان بکنن و قابل قناعت از اونها نباشن، پس برای مسترد شون این یک پروسی دراز المدت میگیره و اینا باز به یک سرگردانی بسیار کلان مواجه میشه. اینجاست که مطابق قانون باید اینا تادگی بکنن در مقابل حکومت. از نمی روز است که اینا استقلالیت خود حفظ میکنن و هر کاری که خلاف قانون باشه نما میکنن و نه حکومت و نه مردم میمانیم.
یک
ببینید، ما از اول از شروع تا امروز پیشنهاد ما این نمی است اگر در کمیسیون شکایت انتخاباتی یا کمیسیون انتخابات اشخاص و افراد با جرأت و قوی وجود نداشته باشه و استادگی از قانون حمایت نکنه، چون مشکلات به وجود میاد و شفافیت تضمین نمیشه و ما مطمئن نیستیم که شفافیت در نظر گرفته شوه و شاید مشکلات به وجود بیاید و به وقت و زمانش رسیدگی به شکایت نخواهد شد.
و به عنوان آخرین پرسش خانم اقمل، خواست اساسی شما از حکومت چی است؟ تا کدام زمان باید این فهرست بر شما در اختیارتان قرار بگیره؟ چون ما از زمانی که حداقل تعیین کردیم در حال گذر هستیم و میرسیم به روند انتخابات که باید دیگر پروسه ها را به پیش ببریم. این تاخیر افتادن ها چقدر کار شما را به چالش میکشه؟ خواستتان چی است؟
خب ما لیست دیروز دریافت کردیم از حکومت با نمو مشخصات که قبلا براتون عرض کردم. روز شنبه ما باز هم ملاقات های ما ادامه خواهد داشت که حداقل ما را باید قناعت بده در مورد تک تک از او کسایی،
یعنی تنها انتظار قناعت دادن داریم یا حداقل عمل کنیم؟
وقتی که ما قناعت نکنیم به معنی عزیز که دیگه ما باز مجبور در تقابل قرار بگیریم. اگر خاص مردمی است که ما در تقابل قرار بگیریم و وقت را هم که داریم در تقابل سپری کنیم، خب باز متاسفانه گفته شما با سرنوشت انتخابات کجا میره؟ ما ببینیم که واقعا در کجا مثلا ما اشتباه کردیم. ما این اشتباهی که عمو دختر خانمه که 1.5 ماه کم بود که حالا پوره شده، اونمو اشتباه ما هست یا این که واقعا کس اشتباه از ما هست که ما بپذیریم عوضش نفرهای دیگر را معرفی کنیم از ری ظرف که داریم؟
اگر اشتباه زمان اگر... اینمی باید دربر بگیره چون شما زمان بندی کردیم.
خب حالا ما کارهای خود سربرا کردیم، پلان و برنامه برش داریم. حالا اگر لستشان تا دو ماه دیگان برای ما نرسه، ما میتونیم کارهای خود پیش ببریم. گام بدیتان
چی خواد بود اگر نپذیرفت حکومت؟ بیشتر شما تاکید کردین روی که حداقل خودتان مراسم تحلیف انجام میدید.
اگر نپذیرفت و مو شکلی که در قانون انتخابات به شکل استثنایی پیش بینی شده که کمیسیون مرکزی در بعض از حالات استثنایی و اضطراری میتونه مرجع اول و آخر رسیدگی به اعتراضات و شکایات باشه، به این شکل ما ادامه خواهیم داد.
یعنی شما کمیشنران تان خودتان بر
حال اگر حکومت قبول نکرد که لیست ما را روان کنه، ما با تمام قوت خود به حیث یک مرجع ابتدایی و نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات با این پرسنل که داریم، با این دفاتر ولایتی که داریم،
فکر که شما را کمیشنرایی که شما دارین باز درست بتونین بگونی شفاف رسیدگی بکنین به تمام شکایاتی که برتون رسیده.
حال رسیدگی هایی را که کردیم در بالای از هیچ نوع اعتراض وجود نداشت، هنوز مورد استقبال قرار گرفت و نتایج را هم بار آورده. از این خاطر ما هیچ حراسی نداریم، اگر حکومت نخواست که باز لیستای کمیشنرای ولایتی ما را منظور کنه، ما با اینمی هسته مرکزی خود و به همکاری ولایات خود، به همکاری مردم خود، به همکاری نهادهای مدنی ان شاء الله که میتونیم به مشکل رسیدگی کنیم.
بسیار تشکر از مهمانان عزیزم، تشکر از شما شنم دایی آزادی. این بود ویژه برنامه رای من حق من. تا برنامه بعد خداحافظ.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.